بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 88 صفحه آخر. و تر از الفاضل و شاره به ان تعلیل اختلاف فلکی فی کلیت و جزئیه بالماده غیر صحیحه. باز هم قبل از ورود در بحث به دو مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده اشاره میکنم. یکی این که در آخر متن مصنف گفته شد ثم تبع ذلک انصار ما هو کالجزء به حالت مخالفه، که بر سر جزء کاف در آورد. علتش روشنه، من یادم رفت دیروز عرض کنم که چرا نگفت ما هو الجزء بلکه گفت ما هو کالجزء. علتش اینه که بحث ما در اجسام بسیطه است که یکی از نمونه هاش فلکه و جسم بسیط دارای اجزای واقعی نیست، بلکه اجزاش اجزای مفروضه. یعنی آنچه را که ما در جسم بسیط تقطیع میکنیم به منزله جزء است، نه واقعا خود جزء. به این جهتیشون میگه کل جزء، نمیگه الجز. البته اگر الجز هم میگفت چنان که خاجه فرموده ثم تبع ذلک له و خالف فیه الجز او الکله، ایشون کاف نمیبرده. اگر کاف هم نمیابردیم درست بود، به خاطر اینکه الفلام عهد ذکریست و اشاره داره به همون جزئی که قبلا گفته بودیم، جز مفروض. پس اگر الجز هم میگفت چون الفلامش الفلام عهد ذکریست و اشاره به جزء مذکور قبلی دارد و جزء مذکور قبلی ما هو به منزلت الجزء بود، بازم کافی بود. پس چه بگوید کالجزء که الان تصریح کند به مفروض بودن و به منزله جزء بودن، چه اشاره کند به جزئی که قبلا گفته شد که ازش تعبیر کردیم به ما هو به منزلت الجزء، هر دوش کافیه. مصنف گفته کل جز یعنی محوه به منزلت الجز رو مطرح کرده، خواجه گفته ال جز، ولی چون ال جز اشاره دارد به محوه به منزلت الجز، مثل اینه که خواجه هم گفته باشه محوه به منزلت الجز. پس کل جز ای که مصنف گفته و ال جز ای که شارح گفته، هر دو یکی هست و هر دو هم اشاره دارن به محوه به منزلت الجز. و این که گفتن ماهو به منزلت الجزء به خاطر این است که بسیط واقعا جزء نداره، ماهو به منزلت الجزء داره. یه مطلب دیگه این که در اواخر بحث دیروز داشتیم که فلک دارای صورت نوعی است، دارای ماده است که هیه هیولاه و دارای موضوعی است که هوه جرم الفلک. سوال شد که مراد از موضوع چیه؟ البته خود شارح یعنی خواجه توضیح داده که مراد از موضوع چیه، گفته هوا جرم الفلک، ولی برای توضیح بیشتر عرض میکنم. فلک دو تا هیولا داره، یکی هیولای ثانی اولا که محل است برای صورت جسمیه، دوم هیولای ثانیه که عبارت است از هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه و محلش برای صورت نوعیه، که ایشون از اون مجموعه هیولای اولا و صورت جسمیه تعبیر کرده به جرم فلک. جرم فلک یعنی هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه، وقت این محل میشه برای صورت نوعیه. هیولای ثانیه رو که خودش جسم است و موضوع میشود، محل می شود برای صورت نوعیه، تعبیر می کنیم به موضوع. از اون هیولای اولا که محل می شود برای صورت جسمیه، تعبیر می کنیم به هیولا. وقت عبارت مصنف توجه کنید، لأن الفلک فیه فاعل هو به صورت نوعیه و مادتون، ماده رو میگه هیه هیولا که همون هیولای اولاست، و موضوعون یعنی هیولای ثانیه که هو به جرم الفلک. خب اون وقت یه سوال دیگه از همینجا به وجود میاد که چرا مصنف در بالا در متن صلوح موضوع رو نفی کرد، گفت فلیسه یمکن ان یقاله ها هنا لحقه ها من غیره ها شیعون، یا به حسب امکان و قوت که ماده است یا به حسب سلوح موضوع که موضوع. چرا موضوع رو نفی کرد؟ تا حالا بحثش در ماده بود، ماده رو نفی کرد. چرا اینجا که رسید موضوع رو هم کنار ماده نفی کرد؟ جواب اینم روشنه، جواب این سوالم روشنه. چون نه که در فلک که مقابل امتداد است موضوع وجود دارد علاوه بر ماده، خواست بفهماند که در امتدادی که مقابل فلک است و مورد بحث ماست نه ماده وجود دارد نه موضوع. یعنی مثل فلک نیست از دو جهت، فلک هم ماده دارد هم موضوع دارد، ولی امتداد جسمانی که مورد بحث ماست نه ماده دارد نه موضوع. یعنی نه ماده اولا دارد نه ماده ثانیه. چرا؟ چون فرض شده که امتداد تنهاست. وقتی امتداد تنها باشه هیولا کنارش نیست که ماده اولا باشه. وقتی هیولا نبود، اگر چه صورت جسمی هست ولی ترکیبی از هیولا و صورت جسمی رو که ماده ثانیه می‌سازه نداریم. پس در امتداد جسمانی نه هیولای اولا رو داریم و چون هیولای اولا رو داریم هیولای ثانیه رو نداریم. در امتداد جسمانی هیولای اولا رو نداریم و به این جهت هیولای ثانیه رو نداریم. یعنی نه ماده داریم نه موضوع داریم. چون در امتداد، چون در فلک هر دو داشتیم، در امتدادی که مقابل فلک داره قرار داده میشه مصنف سعی میکنه که هر دو رو نفی کنه. لذا اونجا هم گفت ماده نیست هم گفت موضوع نیست. ولی بحث در موضوع ما نداشته، مثلا بحث ما فقط در ماده بود. این که موضوع رو مطرح کرده به این مناسبته. البته اگر این مناسبت رو هم نبود نداشتیم، مصنف باید موضوع رو مطرح میکرد، ولی این مناسبت هم که عرض کردم نبود. باید مثلا میشد زیرا که فرض شده صورت نوعی منفرد، صورت جسمی منفرد است. همین انفراد هر جور همراه رو نفی میکنه. حالا چه هیوله اولا باشه چه هیوله ثانیه باشه، هر چی میخواد باشه نفی میکنه، چه ماده باشه چه موضوع باشه. بله اینم سوال خوبیه. مثلا که هیوله ثانیه رو چرا تبدیل به موضوع کرده، در حالی که موضوع عبارت هست از یک محل مستقنی، از حال، محلی که از حال مستقنی باشه باش میگیم موضوع، در حالی که ماده ثانیه به قول شما موضوع نیست، یعنی محل مستقنی نیست. جوابتون اینه که هیولای ثانیه محل مستقنیه. هیولای ثانیه یعنی جسم، جسم به ما خوب جسمون که میشود هیولای ثانیه، این احتیاج به صورت نوعیه نداره. اگر جسم بخواهد تعیین شود احتیاج به صورت نوعیه داره که بشه جسم انسان، بشه جسم سنج، بشه جسم نبات، این احتیاج به صورت نوعیه داره. و الا جسم به ماه و جسمون که میشود محل برای صورت نوعیه، احتیاج به اون حال خودش که صورت نوعیه است نداره. صورت نوعیه برای جسم به ماه و جسمون مزله عرضه. بله برای بدن انسان صورت نوعیه برای بدن انسان مقدمه، ولی برای جسم ماه و جسم مقدم نیست. جسم تقومش به هیولا و صورت جسمی است، بیش از این احتیاج نداره. پس وقتی جسم ماه و جسم که ماده ثانی است درست شد، محل بی نیاز درست میشه. صورت نوعیه به این محل نسبت به این محل بی نیاز حالت مقدمی نداره. چون حالت مقدمی نداره به این محل بی نیاز ما موضوع میگیم. پس علت این که ما به جسم چه محل است برای صورت نوعی موضوع گفتیم، علتش اینه که این محل احتیاجی به این حال ندارد. یعنی اشتباه نشه که فکر کنید چون صورت صورت نوعی است پس باید مقدم باشه. صورت نوعی مقدم جسم نیست، مقدم جسم انسانه نه مقدم جسم. پس جسم به محابه جسمون احتیاج به صورت نوعی نداره، ولی جسم انسان احتیاج به صورت نوعی داره. و ماده ثانیه که جسم انسان نیست، ماده ثانیه جسمه نه جسم انسان. پس ماده ثانیه رو میشه موضوع نامید. از چرم به طبع ماده ثانیه از بین میره. اگر ماده اولا رو از بین بردید به طبع ماده ثانیه از بین میره، ولی ماده ثانیه مستقیما نه. یعنی وقتی شما ماده ثانیه مرکب شد از ماده اولای به علاوه صورت نوعیه، ماده اولا رو که برداشتید ماده ثانیه منتفی میشه. برای اینکه ماده ثانیه رو منتفی کنید دیگه احتیاج به معونه جدیدی ندارید، کافی است که ماده اولا منتفی بشه. ماده اولا چون منتفی شد ماده ثانیه از بین رفت. ولی خب تشریحش اب نداریم ما بیان کنیم یا مطلبی رو اضافه بیان کنیم، بهتر از این چیزم بیان کنیم، بگیم ماده ندارد موضوع ندارد، این ازدیاد بیان، ازدیاد بیان جوش خواهد ندارد. خب بحث ما در توضیح عبارت مصنف در جلسه گذشته تمام شد، در این جلسه هم تقریبا یه چیزایی بهش اضافه شد. البته من این اضافه ها رو به خاطر این که درش منافعی میبینم میام ذکر میکنم، ولی بیشتر این مطالب رو در خارج کلاس من به آقایون جواب میدم، دوباره میام ذکر میکنم که تمام جمع بشنون، شاید برای بعضی مفید باشه. بعضی از سوالات رو که تر میکنم اصلا من همون که جواب میدم دیگه بعد دوباره تکرارش نمیکنم، چون میبینم که احتیاج به توضیح شاید نداشته باشه یا اینکه اون منافعی که در نظر داریم درش مترتب نشه. اینکه گاهی اول بحث میرم تو مباحث خارجی براتون خیلی شاق نباشه، به نظر میرسه که یه منافعی توش هست رو این کار میکنه، اگر چه در پیشرفتمون بالاخره کندی واقع میشود و شاید دیر کتاب تموم بشه این محضورات دارید، ولی در کنارش یه منافعی هم هست، بالاخره یکی از این دوتا با ترسیح داد. خب حالا اعتراض فاضل شارح رو میخوام ذکر کنیم. لب مطلب مصنف رو اگر دقت کنیم این می شود که در فلک جزء و کل داریم چون ماده داریم، همین دیگه. بقیه مباحث رو که نگاه بکنید می بینید بناهاییست که رو این مبنا چیده، ولی اساس قضیه همینه که فلک جزء و کل پیدا می کند چون ماده دارد. اگر امتداد جسمانی هم ماده داشته باشه جزء و کل پیدا می کند، و چون امتداد جسمانی ماده نداره پس جزء و کل نداره، تمام حرف این بود. فخر رازی هم رو همین مبنا داره اشکال میکنه، میگه شما اختلاف جزء و کل در فلک رو به گردن ماده انداختید. ما از شما سوال میکنیم آیا ماده و کل جزء واحد است یا ماده و کل جزء متعدده؟ بالاخره کل جزء رو ماده درست کرد، ماده واحده درست کرد یا ماده متعدده؟ غیر از این نیست دیگه. یا ماده واحده ای که در فلک بود منشأ پیدایش جزء و کل در فلک شد، یا ماده متعدد. اگر بگید ماده واحده بود یعنی ماده کل و ماده جزء یکیه، جواب ما و اشکال ما اینه که ماده واحده نمیتونه منشأ پیدایش دو امر مختلف بشه، یکی جزء یکی کل. جزء و کل با هم اختلاف دارن، اگر اختلاف دارن اختلافشون رو باید با یه امر مختلفی توضیح کرد، نه با ماده‌ای که واحده. با ماده واحد که اختلاف توضیح نمیشه، با ماده متعدد اختلاف توضیح میشه. پس این فرض اول باطل میشه، زیرا شما جزء کلی که دارید جزء کل مختلفه، دو امر مختلفه، دو امر مختلف رو نمیشه بنا کرد بر یک امر واحد، یعنی از امر واحد نمیشه این مختلف رو به دست آورد. پس نمیتونیم ماده جزء کل واحد بگیریم و الا جزء کل مختلف نخواهند شد. فرض اینه که صورت جسمی که مابل اختلاف نیست، مادم که واحد شد پس مابل اختلافی نخواهیم داشت، قهران جزء کل مختلفی پیدا نمیشه. اگر بخواد جزء کل مختلف پیدا بشه با توجه به اینکه صورت جسمی واحده اختلاف باید در یه جای دیگه باشه و اون ماده است، پس باید ماده مختلف باشه. این فرض باطل شد. فرض دومی که ماده مختلف باشه، خب اگه ماده مختلف باشه، ماده جزء یکی باشه، ماده کل یکی باشه، اختلاف جزء کل قابل توجیهه. میگیم این جزء است که مادهش جزءه، اون کل است که مادهش کل. این روشن میشه و مشکلی دیگه ما پیش برامون وارد نمیشه. ولی یه اشکال دیگری بر ما وارد میشه و اون اینه که اختلاف ماده از کجا آمد. شما اختلاف جزء و کل رو با اختلاف ماده توضیح کردی، اختلاف ماده رو چطور توضیح میکنید؟ اونم الان بگید که ماده جز ماده کل، ماده جز جز ماده کل است، ماده کل کل ماده جز است. این اختلاف بین دو تا ماده است، این اختلاف از کجا آمد؟ اگر بگید که برای این ماده های مختلف هم باز ماده داریم، که اختلاف این دو ماده ای رو که یکی جزء است یکی کل ماده سابقی توضیح می کند، باز که نقل کلام در اون ماده سابق می کنیم که او واحد است متعدد، اگه واحده که نمیتونه توجیه کننده مختلف باشه، اگر هم متعدده که دوباره سوال میکنیم اختلافی رفت کجاست، حتما باید مسلوق باشه به یه ماده قرطر و ها چزا این ماده مسلوق میشه به ماده قرط برای توجیه اختلاف، ماده قرط و مسلوق میشه به ماده قرطر و ها چزا تسلسل لازم میاد. پس اگر شما خلاصه اشکال فخرازی است، اگر شما اختلاف جزء کل رو این چنین با ماده توضیح کنید از دو حال خارج نیست، یا ماده‌ای که از طریق او اختلاف جزء کل پدید آمده واحد است یا متعدد. اگر واحد باشد اشکالی نیست که نمیتواند توضیح کننده اختلاف باشد، اگر متعدد باشد مستلزم تسلسل است و هر دو باطلند. که واحد بخواهد عامل مختلف باشد باطل است، چه تسلسل پیش باید باطل است، چون هر دو فرض باطله. قهران مقدم هم که میگه عامل اختلاف ماده است باطله، از جز و کل عامل اختلاف ندارد، در این حال مختلف هست. اگر این چنینه در امتدادم بگو، در امتداد بگو عامل اختلاف ندارن در این حال مختلف هست. در فلس قرار شد عامل اختلاف نداشته باشون، چون عامل اختلافشون ماده بود به قول شما، ماده با این بیان ما نتونست عامل اختلاف باشه. پس در فلس عامل اختلاف برای جزء کل نداریم، در این حال جزء کل داریم. خب در امتداد جسمانی هم بگو عامل اختلاف نداریم ولی در این حال جزء کل داریم، دوباره اشکال برداشت. فخرازی کاری کرد که اشکالی که مصنف جواب داد دو مرتبه زنده بشه. صفحه 88 سطر آخر. وطن از الفاظ دشاره به این که تعلیل اختلاف فلک در کلیت جزئیات بالماده، بالماده متعلق به تعلیله. شما اختلافی رو که فلک در کل جزء خودش دارد، این اختلاف رو معلل کردید به ماده، گفتیم چون ماده دارد، چون ماده دارد اختلاف جزء و کل دارد. این معلل کردن این اختلاف به ماده غیر صحیحه، زیرا دو ماده‌ای که برای کل و جزء هست از دو حال خارج نیستند، یا این دو ماده یکی اند یا دو تا. این تهدفا اگر یک ماده باشند، یعنی یک ماده رو هم برای جزء داشته باشیم هم برای کل داشته باشیم، کانت صورت کل است و جزء و صورت جزء است، حالین فی محل واحد، هر دو در یه محل حلول میکنند، خودشون که با هم تفاوت ندارند، محلشون هم تفاوت نداره، پس چرا شما یکی رو کل مینامید یکی رو جزء مینامید؟ برعکسش کنید، یا هر دو رو کل بنامید هر دو رو جزء بنامید، بالاخره اختلافی وجود نداره که یکی اولا ترجیح بدهد که یکی کل باشد یکی جزء. و لم یکن احدهما اولا بالکلیت من الاخر، یکی از این دو صورت اولای از دیگری نیست، بالکلیه یعنی اولای بکلیت نیست که یکی رو بگید کل یکی رو بگید جزء. برعکسش هم میتونید بگید، هر دو هم میتونید کل بگید، هر دو هم میتونید جزء بگید. برعکس گفتید دوباره سوال میشه چرا این کل سر اون جزء، فرقی نمی کنه، محضوم باقی میمونه. پس ناچار یا هر دو رو باید بگیم کل یا هر دو رو باید بگیم جز. و چون کل جز متعددن، اگر هر دو رو بگید کل، در واقع مثل این که کل ندارید، کل جز ندارید. در هر دو رو بگیم جز، بازم جز کل ندارید. علی حال بالاخره لازم نیست که جز کل نباشه، محضور اصلی اینه که اگر شما محل جز و کل واحد ببینید در حالی که صورت ها واحدن، صورت جسمی عرض کردیم فرقی نمی کنه، در کل جز یکسانه، صورت ها یکسانند، ماده ها یکسانند، اگر بخواد ماده رو واحد بگیرید کل جز پیدا نمی شه. این فرض اول. فرض دوم، و این تباینت ها، اگر این دو ماده ای که توضیح کننده اختلاف کل جز اندر فلش، این دو ماده فرق کنند با هم جدا باشند، کانتل ماده تو متخالفتن فل کلیت و جزئیه، ماده متخالف میشه در کلیت جزئیه، یه ماده میشه کل یه ماده میشه جز، وقت صورت حال در اون ماده که کل است میشه کل، صورت حال در اون ماده که جز است میشه جز، یعنی کل و جز شدن صورت از این بابت هست که ماده کل و جز شده. خب اگر ماده کل جزء بشه، سوال میشه که کل جزء ماده از کجا آمد؟ و هینئذ در این هنگامی که کل ماده کل جزء پیدا کرد، اگر این کل جزء پیدا کردن ماده احتاجت الی ماده، این احتاجت یعنی احتاجت الماده در کلیت و جزئیتش، الی ماده تسلسلت المواد، احتاجت توجه کنید، یعنی احتاجت الماده در کل و جزء شدن، احتیاج داشته باشد به ماده قبلی خودش، تسلسلت المواد، مواد تسلسل پیدا میکنه. و اگر بگویید و الا، یعنی اگر بگویید نه این ماده خودش جزء و کل درست کرده بدون این که از ماده دیگری کمک بگیره، به شما جواب میدیم پس در امتداد هم همینو بگو، بگو در امتداد هم خودش جزء و کل پیدا کرده بدون این که از ماده کمک بگیره. اگر ماده کل جزء تونست خودش کل جزء شود بدون این که از ماده کمک بگیرد، امتدادی هم که کل جزء داره میتونه خودش کل جزء پیدا کنه بدون این که از ماده کمک بگیره. و الا یعنی اگر تسلسل مواد، و الا یعنی اگر احتیاج به ماده دیگر نباشد، اگر این ماده هایی که یکیش کل است یکی جزء در کل و جزء شدن در اختلاف پیدا کردن احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد و خودشون ذاتن یکی بشود کل یکی بشود جزء، فصورت و ایزن وحده ها تتخالف و فیه ما من غیر احتیاج الی ماده، خود صورت جسمیه را هم مثل ماده وحده ها به تنهایی یعنی بدون ماده بگو که تتخالف و فیه ما، یعنی در جزئیات کلیت مخالفت دارد، یکی می شود جزء یکی می شود کل، من غیر احتیاج الی ماده، همونطور که ماده اگر بخواهد جزء و کل شود احتیاج به ماده دیگر ندارد، امتداد هم اگر بخواد جزء و کل پیدا کند باید احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد. وقتی اگر امتداد احتیاج به ماده نداشته باشه، اشکالاتی که شما در فرض اول از فرض مذکور در فصل قبل گفتید دیگه وارد نمیشه، چون جزء و کل درست میشه به تبع اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست میشه بدون اینکه احتیاج به ماده وجود داشته باشه. فخر رازی متوجه میشه که یه نفر میتونه از اشکالش جواب بده، جواب اون رو نفی میکنه و اشکال میکنه تا اشکال خودش تقویت بشه، پس یک اعتراضی بر اشکال فخر رازی وارد میشه، خود فخر رازی این اعتراض رو دفع میکنه تا اشکالش مسلسل بشه. اعتراض اینه که در فلک صورت جسمیه دو تا خصوصیت دارد، یکی این که وجود دارد، صورت جسمی در فلک وجود دارد، دوم این که حلول کرده است، هم وجود دارد هم حلول کرده است، حلول در ماده کرده، برخلاف امتداد جسمانی که فقط وجود دارد، در فرض اول که منفردن فرض شد حلول ندارد، وجود دارد ولی در فرض اول حلول ندارد. خب پس در فلک صورت جسمیه هم وجود دارد هم حلول دارد و در امتداد صورت جسمیه فقط وجود دارد حلول ندارد. در فلک صورت جسمیه کل حالا این تیکر من عرض میکنم یادم رفت اول بگم، انقیل میگه فرض اول رو قبول میکنن، انقیل میگه فرض اول رو قبول میکنن، میگم چه ماده ها یکیه، ماده کل و جز یکیه، صورت جسمی فلک و جز این صورت جسمیه هر دو در یه ماده حلول کرده، با این فرض شروع میکنه اشکال کردن. من این تیکه اول اشکال باید میگفتم یادم رفت، حالا اب نداره تدارک شد. بعد این انقیل اینطور حرفش رو ادامه میده، اما صورت کل ابتداءن در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، صورت جز ثانیاً در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، هم وجود هم حلول، هم در وجود صورت نوعی صورت جسمی کل مقدم بر صورت جسمی جزئه، هم در حلول مقدم است اون صورت کل بر صورت جزء. و همین تقدم باعث می شود که این بشود کل، اون بعدی بشود جزء. آخه شما گفتید که اگر ماده واحد باشد، شما یعنی فخر گفتید اگر ماده واحد باشد این دو تا صورت که یکی صورت الکل و یکی صورت الجزئه، یکی اولا به کلیت من الاخر نیست، همونطور که اون اینو میتونی کل بنامی اون یکی دیگر رو میتونی کل بنامی. جواب ما اینه که نه، اولویت دارد، اولویتش هم از تقدم درست میشه، چون که این صورت کل متقدمن وجود میگیرد برای این ماده واحده و متقدمن حلول میکند در این ماده واحده، به این جهت اولا به کلیت میشود. ما به این جهت بهش میگیم کل، با اونی که بعدی میاد میگیم جز. پس رجحان رو پیدا کردیم، این تو قبول کردیم که ماده واحده، ولی صورت جز رو صورت جز نامیدیم، صورت کل رو صورت کل نامیدیم، و این تسمیهمون تسمیه بی ترجیحی نبود بلکه ترجیح داشت. رجحانش هم این بود که صورت کل مقدماً وجود گرفته و مقدماً حلول کرده، به این جهت ما راجع هست که این رو کل ببینیم اون رو جز ببینیم، و از این طریق بینشون فرق بکنیم که یکی بشود کل یکی بشود جز. حالا البته بحث از صورت نوعیه ما فعلا نداریم، بله، حالا از هر جا اون تقدم میاد، به قول شما صورت نوعیه عامل است، ایجاب میکنه، او متقدمن ایجاب میکنه کل رو، یه صورت نوعی دیگر یا همین صورت نوعی ایجاب میکند مؤخرن جز رو. حالا موجب چیه فعلا مورد بحث ما نیست، هر چی هست ما بحث داریم که این صورت کل قبل از صورت جز وجود میگیرد و قبل از صورت جز حلول میکند. این قبلیت رجحا نیست برای اینکه این صورت کل رو کل ببینیم و اون بعدی رو جز قرار بدیم، بالاخره یه رجحانی پیدا کنیم. فخر رازی جواب میده، میگه که در امتداد جسمانی هم همین رو بگو، در امتداد جسمانی بگو صورت کل اول وجود گرفته، حلول دیگه نگو، بگو صورت کل اول وجود گرفته، صورت جز دوم وجود گرفته. همین تقدم در وجود راجح ترجیح میدهد که ما این رو صورت کل بدونیم، اون بعدی رو صورت جز بدونیم. یعنی اگر این حرف شما درباره صورت فلک که حلول کرده بزنی، ما در امتداد جسمانی که حلول نکرده همین حرفو میزنیم، فقط فرقش اینه که اون حلول کرده این حلول نکرده، اون در وجود حلول تقدم داره، این فقط در وجود تنها تقدم داره. چه فرقی میکنه در وجود تنها که تقدم داشته باشه یه نوع روشانه، در وجود حلول هم تقدم داشته باشه یه نوع روشانه، تقدم که آمد روشان میاد، حالا چه تقدم در وجود تنها باشه چه تقدم در وجود و حلول با هم باشه، بالاخره صورت نوعیه کل که منفرد است درست حلولی ندارد که ما تقدم و تأخر در حلول براش تصور کنیم، ولی وجود که داره، وقتی وجود داشت میگیم صورت کل اول وجود گرفته، صورت جز ثانیا وجود گرفته، بنابراین یکی مقدم است یکی مؤخر، همین تقدم میشه روشان. پس نمیتوانید از راه تقدم رجحان کل و جز رو درست کنید، حتی باید از راه دیگه درست کنید، باید از راه ماده درست کنید. حرف برمیگرده، اگه از راه ماده میخواد درست کنید، ماده واحد است نمیتواند درست کند، متعدد است همونی که گفتی، پس اشکال برمیگرده. توجه کنید این قیل از دو فرضی که فخر رازی مطرح کرده، فرض اول رو قبول میکنه و اشکال جواب میده. اول فرض اول فخر رازی رو قبول میکنه، بعد اشکالی که فخر رازی در فرض اول وارد شده بود جواب میده و فخر رازی هم جوابش رو رد میکنه. فعلی تقدم و صورت یک فل وجود، دو ول حلول، این تقدم علا جزء صوره سبب است لکونه ها یا سبب کونه ها، هر دو نسخه رو داریم، هم لکونه ها داریم هم کونه ها داریم. شما چی دارید؟ لکونه ها ولی بعضی نسخ لکونه هاست بعضی نسخ کونه ها هر دوست درسته البته شاید لکونه ها بهتر باشه. سبب لکون این صورت اولا به ان یکون کلن منه یعنی من الجوز کل صورت از جزء صورت اولاست. این منه ضمیرش به جزء برمیگرده خودش هم متمم اولاست فعل تفضیل متمم میخواد متمم اولاست. یعنی این صورت کل کل باشد اولاست از جزء بودنش و نتیجتاً اون صورت جز جز باشد اولاست از کل بودنش و کل کل می شود جز جز می شود و نتیجتاً کل جزی تشکیل می شود. پس همین تقدم باعث می شود که این کل شود اون جز شود ولو ماده ماده دیگه دخالتی نداره. اگر ماده دخالت نداشت ماده رو واحد فرض کنید مشکلی نیست. ماده رو واحد فرض کنید ولی این تقدم وجود صورت و حلول صورت او را کل می کند. قول ما جواب می دیم فلیکن تقدم ها فی الوجود وحده. پس باید تقدم صورت در وجود به تنهایی یعنی بدون قید حلول سبب باشد. فی المنفرده یعنی در صورتی که منفرد در صورت جسمیهی که منفرد از ماده فرض شده منفرد از ماده یعنی منفرد از ماده فسده باید تقدم این صورت در وجود هم سبب باشد. سبب باشد یعنی چی؟ سبب باشد لکلیت. یعنی تقدم این صورت در وجود تنها هم باید سبب کلیت شود یا سبب رجحان کلیت شود در اونجایی که این صورت منفرد از ماده باشد یعنی در ماده بحث ما هم در اونجایی که امتداد جسمانی منفرد فرض میشه و بدون ماده فرض میشه باید تقدم کافی باشد. منطقه در فلک تقدم فی الوجود و حلول در امتداد فقط تقدم فی الوجوده و فرض اینه که تقدم کافی حالا بخواد فی الوجود باشه یا فی الوجود و حلول باشه. دقت کنید در این معنایی که برای قلنا کردم وحده رو به وجود زدم. فلیکن تقدم این صورت فی الوجود وحده یعنی نه فی الوجود و حلول بلکه فی الوجود وحده. عبارت معنا شد خوبم هست. میتونیم وحده رو به تقدم بزنیم عبارت یه جور دیگه معنا کنیم اینم درسته. اینطور میشه فلیکن تقدمها وحده سببن. آخه تقدم یک وقت ممکن است با زمینه ماده سبب روشن شود و خود تقدم وقتی حلول پیش میاد تقدم به علاوه ماده می شود سبب. حلول رو بردارید تقدم تنها می شود سبب. حالا ایشون میگه تقدم تنها را میتونی سبب بگیری که ماده دخالت نکنه. تقدم وحده هم سبب باشد. تقدم فی الوجود که این تقدم تنها باشد یعنی همراه با ماده نباشد خود اصل تقدم بشود سبب. اینم شدنیه. تقدم که پس قید وحده رو میتونید دو جور معنا کنید. یکی وحدهو یعنی وجود تنها یکی وحدهو یعنی تقدم تنها. وجود تنها هم تقدم وجود تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد تقدم تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد. تقدم در وجود اونی که اگر وجود نه آخه ببینید درست ما هم قبول داریم که تقدم دخالت نداره ولی انقیل تقدم دخالت داد. ما میگیم اگر تقدم کافی باشد در صورت هم کافی در صورت منفرد هم کافی ولی ما قبول نداریم تقدم کافی باشه. ما نمیگیم هرچی مقدما حاصل شد میشود کل هرچی مؤخرا حاصل شد میشود جز. نفع غلط میدینیم ولی معترض یعنی انقیل چون برای تقدم بها قائل شد ما گفتیم اگر تقدم بتواند کل و جز بسازد در امتداد جسمانی هم میتواند ولی قبول نداریم تقدم میتونه کل و جز بسازد. دقت کردید تقدم ما هم قبول نداریم که گفتیم ماده کل و جز میسازه ولی انجیل داره میگه که تقدم کل جزء میسازه. ما میگیم اگر تقدم در فلک تونست کل جزء بسازه، در امتداد هم میتونه کل جزء بسازه، چون امتداد تقدم در امتداد هم حاصله، همونطور که در فلک حاصله در امتداد هم حاصله، منتها در امتداد تقدم وجود تنهاست، در فلک تقدم وجود به حلول با همه. خب پس اشکالی هم که در فخر رازی وارد شد جواب داده شد، بنابراین اشکال فخر رازی به قوت خودش باقی موند. خواجه میخواد جواب بده. در جوابی که خواجه میده هر شق دوم کلام فخر رازی قبول میشه. این قیل شق اول رو قبول کرد، گفت میگیم ماده واحد است و در این حال کل جزء توجیه میکنیم از راه تقدم. خواجه نمیفرماید ماده واحد است، میگه ماده کل با ماده جزء فرق میکنه، پس شق دوم کلام فخر رازی رو قبول میکنه. اون تا فخر رازی گفت محضور شق دوم تسلسله، خواجه جواب تسلسل رو میده، میگه اختلاف ماده ذاتی است و ذاتی لا یا علل، یعنی برای توجیه اختلاف ماده دیگه ماده دیگه لازم نداریم، بین دو تا ماده ذاتن اختلافه، برای اختلاف بین دو ماده یه ماده دیگری رو لازم نداریم بیاریم. مثال هم میزنه، میگه که موجودات زمانی اختلافشون به زمانه، مثلا انسانی که در امروز دنیا آمده با انسانی که در دیروز دنیا آمده فرق میکنه، حالا فرق دیگرش نظر نکنید، فرق زمانی دارد، بالاخره از ناحیه زمان فرق دارد، تفاوت بینشون هست به لحاظ زمان. خب خود دیروز و امروز چه فرقی دارن با هم؟ دیروز و امروز هم با هم فرق دارن مسلم، فرقشون به چیه؟ به یه زمان دیگه است. دوباره مثلا امروز دیروز به یه زمان دیگه با هم متفاوت میشن، یا اینکه اونها ازاسشون متفاوته. موجود زمانی به زمان تفاوت میکند، ولی خود زمان به ذات خودش تفاوت دارد، لازم نیست برای تفاوت زمان زمان دیگری داشته باشیم. همچنین ماده، موجود مادی به ماده تفاوت پیدا میکند، ولی خود ماده لازم نیست به چیزی تفاوت پیدا کنه، خودش به ذات خودش تفاوت پیدا میکنه. بنابراین این که شما گفتید اگر جزء و کل، صورتی که جزء است و صورتی که جزء است، به توسط ماده تفاوت کند، خود ماده به چی تفاوت میکنه؟ میگیم خود ماده تفاوتش به ذات خودشه، احتیاج به عامل تفاوت نداره، تسلسل دیگه به وجود نمیاد. یعنی ماده صورت مسبوق به ماده میشه، ولی ماده دیگه مسبوق به اولین ماده نمیشه، تسلسل مسبوق بشه به بی‌نهایت ماده، اصلا تسلسل لازم نمیاد. و جواب این است که ان الماده هی منشاء الاختلاف فهی تختلف به ذاتها. اکثر نشون شد دوم کلام فخر رازی رو قبول میکنه و جواب میده. ان الماده هی منشاء الاختلاف، منشاء اختلاف جزء و کل ماده است، اما فهیه اونی که منشاء اختلافه که ماده است، تختلف و ذاتها، خودش اختلاف داره دیگه، اینطور نیست که بیاد یه منشاء دیگری داشته باشه، منشاء اختلاف خودش باید اختلاف داشته باشه، چون میخواد عامل اختلاف باشه، پس اختلاف رو باید داشته باشد که بتواند عامل اختلاف شود، پس اختلاف ذاتیشه. این فهیه تختلف و ذاتها توجه کنید با فای کتری میگه، چون منشاء اختلافه باید اختلافش ذاتی باشد، یه قانون کلیه که منشأ اختلاف ایجاد کننده اختلاف است، پس باید خودش اختلاف داشته باشد تا بتواند ایجاد کند. صحیح تختلف به ذات. بله این قانون درسته. ببینید من توضیح کامل ندادم، لذا الان به نظرتون ابهام آمد. هر عامل اختلافی باید مختلف باشد، ولی نمیتونه عامل اختلاف باشه. وقت این عامل اختلاف اگر که باید مختلف باشد، اگر اختلافش رو از چیزی دیگر گرفته باشد، اون چیزی دیگر باید اختلاف داشته باشد، و چون این اختلاف ها لا اله نهایت پیش نمی روند، باید به یه جا برسیم که خودش ای اختلاف داشته باشد. پس هر عامل اختلافی یا مختلف به ذات هست یا به مختلف به ذات منتهی می شود. این قانون به این صورته که هر عامل اختلافی یا خودش مختلف به ذات است یا به مختلف به ذات منتهی می شود. منتها در اینجا چون ماده مختلف به ذاته دیگه نبو، اینطور تفصیل دربارش ندادن، گفتن فهیه مختلفتون به ذاته و تختلفو غیرها بها و تختلفو غیرها بها. وقت برای غیرها تبیین میاره، اینه نفسو برای ولی اعراض المادیه. غیر ماده هر چی که باشد، چه صور باشند چه جوهرند چه اعراض باشند، صور منتها صور مادیه باشند، اعراض هم بعد اعراض مادیه باشند، لیلا به ماده ارتباط ندارند، اینها اختلاف پیدا میکنن به ها، یعنی به واسطه ماده. پس ماده به ذاته ها اختلاف داره، بقیه مادی ها هم به سبب ماده اختلاف دارن. مثل زمان که اقتضا می کند تقدم و تأخر رو لذاته، اما یسیر الاشیاء زمانی متقدمتن و متأخرتن به سببه، لسببه درست نشه کتاب ما لسببه داره باید تصیب شه به سببه. البته لسببه هم توفی بردار هست، اون تو به سببه نهیده. الا ما سیتی بیانه در نمت پنجم، در نمت پنجم بحث زمان رو مطرح می کنیم و در اونجا خواهیم گفت انشالله که اختلاف زمانی ها به زمان است و اختلاف زمان به ذات خودش هست. فلذالک اشاره است به ما قبل از کرزمان. این کرزمان یه مثال بود برای این که مطلب بهتر تبیین بشه. حالا فلذالک برمیگردیم به قبل از مثال. فلذالک یعنی چون ماده اختلاف ذاتی دارد، احتاجت صورت که مادیست در اختلاف احوالش، احتاجت الالمواد، یعنی این امر مادی که صورت است احتیاجی به مواد دارد، ولی لم تحتج هی الى غیرها، یعنی ماده، ولی ماده چون اختلافش ذاتیست احتیاجی به غیر خودش نداره. پس صورت چه امریست مادی نه ماده، مادیست برای اختلافش احتیاجی به ماده دارد، ولی خود ماده برای اختلافش احتیاج به غیر نداره، چون اختلافش اختلاف ذاتی است. درست مثل زمانی و زمان که زمانی احتیاج به اختلافش احتیاج به زمان دارد، ولی اختلاف زمان دیگه احتیاج به چیزی دیگر ندارد. بنابراین حرف فخر رازی باطل شد به این که ما شق دومش رو انتخاب کردیم و از تسلسلی که او محظور قرار داد جواب دادیم. پس کلام مصنف کلامی است معتبر و قوی و با اشکال فخرازی باطل میشه. تا انشالله در جلسه بعد وارد فصل بعدی که فصل 14 ها میشه انشالله.